قدم 8 صفحه 106 کتاب الکلی های گمنام، هر کی میخواد اون ور بدید دست هر کس میخواد کتاب نداره. کی میخونه؟ شما میخونی؟
من میخونم، پر مشکل ندارم.
بذاریم بهتون بگم کدوم پاراگراف. پاراگراف آخر صفحه 106، یکی مونده به آخر. ما وقتی
آماده شدیم میگوییم آفریدگارا من اکنون آمادم که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم. تمنا دارم یک نقص‌های درونم را سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی و قدرتی عطا فرمایی تا پس از به خدمت تو کمر بندم. در اینجا گام هفتم را به پایان رساندیم.
ممنون. دعای قدم 7، هر کدوم از قدم ها یه دعا داره، اینم دعای قدم 7ه. قدم های دعاهای این قدم ها یک ذره خودخواهی توش نیست، اینو بارها گفتم تو قدم 3 در تش صحبت کردم، ولی این دعا هم خیلی دعای جالبی. میگه آفریدگارا من اکنون آمادم که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم. خوب و بد تا اینجا که ما صحبت کردیم کلن خوب و بد تعریف من بود، ما به این نتیجه رسیدیم که خوب و بدی وجود نداره. امیری که مصرف کننده مواد مخدر بود قرار بود به یه درکی برسه، امروز بیاد تو این جایگاه بتونه به آدمای دیگه خدمت کنه. پس اون بد نبود، حتی اونم بد نبود. بدی اصلا وجود نداشت. ولی خب تعبیر ما این بود که این خوبه اون بده. توضیح زیاد دادم. حالا کسایی که از اواسط وارد شدم باید وایس های قبلی رو گوش بکنم. ظرف زمانی ما نمی گنجه بیایم همه رو دونه به دونه باز کنیم. گفتیم بارها چاقو خوبه یا بد؟
میتونم خوب باشه میتونم بد باشه،
اصلا خوب و بد توش نمی گنجه. من ور میدارم با یکی شوخی میکنم، این چاقو رو فرو میکنم یه جا، خب میشه کار من کار بد. یه پزشکم ازش استفاده میکنه، یه جراحی لطیف یه رگو میبره کنار یه گوشت، یه پیوند رو انجام میده، میشه خوب. پس خوب و بد در حقیقت نوع عملکرد و نوع نگاه منه. این دعا خیلی متوازانه میاد، میگه من اکنون آمادم که تمام خوب و بد وجودم رو به تو بسپارم. یعنی چی؟ یعنی که من دیگه نمیدونم خوب چیه بد چیه. تمنا دارم یک نقص‌های درونم را که سد راه خدمت به تو و هم نوعان من است برطرف کنی. بچه چرا میخواد یک نقصاش بره کنار؟ غرورش بره کنار، شهوتش بره کنار، خشمش بره کنار؟ به خاطر اینکه سد راه خدمت به خداوند و هم نوعانه، یعنی نمیتونه کارگر خداوند باشه، نمیتونه کارگزار باشه، نمیتونه مفید باشه. یعنی این فروتنیه به این دلیله که این نقصها گرفته بشه تا بتونه خدمت گذاری بکنه. اینجا طلبی نداره خدا، خدایا به من اینو بده. دعاهای ما همیشه این شکلیه دیگه، ماشین بده، خونه بده، پول بده، اینو دادی بهترشو بده، اونو این شکلی بده، اینو این رنگی بده، اینو فلانجا بده، اینا همه توقع، اینا همه. ولی تو این دعا یه ذره میگه اینو از من بگیر. از چه بابت از من بگیر؟ از این بابت که بتونم به تو و هم نوعانم خدمت کنم. به جهت خدمت اینو میخواد گرفته بشه ازش. و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس به خدمت تو کمر بندم. قدرت میخواد برای چی؟ برای اینکه کارگری خودش رو بکنه. قدرت نمیخواد داره مثلا بنده آرزور بگه بشه مثلا اسکندر، یا مثلا بشه چه میدونم اون یکی چنگیز خان بشه. قدرت خداوند رو میخواد برای خدمت در راستای خودش. پس این دعا یک ذره توش خودخواهی وجود نداره. اگه میگه نفسمو بگیر برای اینکه بتونه خدمت کنه، اگه میگه غرورمو بگیر به خاطر اینکه بتونه هدف انسانی و انسان بودنش رو در حقیقت بهتر انجام بده. ادامه بدید.
حال لازم است اقدامات بیشتری را نیز انجام دهیم. ما متوجه می شویم که ایمان بی عمل مرگ است، یعنی ایمانی که با حرکت و ام نباشد به مرگ خواهد انجامید.
یه لحظه اجازه بدید اینجا ما بشینیم این حرفا رو بزنیم، بعد هر کدوم از این در که میریم بیرون بریم سر مسکنامون. یکی از همینجا قرارشو داره تو گوشیش ست میکنه از اینجا بره یه رابطه بد بذاره. یکی از اینجا میره بیرون، اولین کسی که میرسه سرشو کلا میذاره، نمیدونم مثلا مسافرکشی میکنه، مسیری که 2 تومن 5 تومن میگیره. یکی از این در میره بیرون، میره میرسه به کاسبش، جنسشو میگیره، میریزه، شروع میکنه مصرف کردن. میگه ما به این درک رسیدیم که ایمان بی عمل مرگ. تا سالهای سال بشیم اینجا دوره هم دیگه به خوبی فکر کنیم، ما آدمای خوبی
نیستیم
و نمیشیم. به سعادت و به نمیدونم ثروت و به نمیدونم به هر چی بشینیم در تاش حرف بزنیم فکر کنیم نمیشیم، ولی کافیه بلند شیم و امروز یه قدم کوچولو در حد توان خودم رفتم از این در بیرون. بهم یه پیشنهاد شد، داشتم مثلا گول میخوردم که وسوسه میشدم مثلا یه کاری بکنم یه پولی بگیرم، کوچولو بود، مثلا سودش برام بود 5000 تومن. حالا میگم با یه گل بهار نمیشه، ولی همین گلای کوچولو کوچولو کنار هم بهار رو ایجاد میکنه. وقتی بهار میاد یه شب شما بیدار نمیشه صبح بلند شی ببینی 10000 گل باز شدن. اول برگای سبز کوچولوه، بعد این برگای سبز کوچولو بزرگ میشن، بعد قنچه ها اصلا دیده نمیشن. پس قدم قدم، ایمان بی عمل مرگ. این جمله جمله طلاییه، میتونید بنویسید برای خودتون، جز اون جمله هایی که میتونید به دیوار اتاقتون بزنید، میتونید با یه قلمی که کم رنگه یا بی رنگه پشت شیشه عینکتون بنویسید که هر وقت عینک دودیتون میزنی به چشمت، همین که داری میری تو جهان هستی، چشمت به هر جا که میفته این ایمان و این بی عمل بودن رو جلو چشمت و شروع کنی به عمل کرد و وارد بعد چهارم زندگی بشی. نمیدونم چه حکمتیه، امروز من زیاد در تو بعد چهارم صحبت کردم. فقط یه چیزی که هست اینو میتونم بهتون بگم که اگر از شماها بپرسن در مورد اون آدمی که حالش خوبه و وارد این بود شده، همه تون به قطع میگه که این حالش خوبه. حالا من نمیدونم تو کارش درسته یا غلطه، ولی هرچی که از حالش خوبه و اندکن واقعا آدمایی که حالشون خوبه. آدم ها زیادن، آدمایی که ظاهرهای قشنگ دارن، مثلا چش داره از اینجا تا اینجا، لب داره از اینجا تا اینجا. به قدرت علم امروز اتفاقا داشتم میگفتم خدایا این لوازم آرایشی و این تکنولوژی اگر نبود خیلی از دخترها واقعا یه جایی بنده های خدا از 100 تا پسر پسرتر بودن. و دارم بهتون میگم این ظاهره رو شاید ما خیلی بتونیم روش کار بکنیم، ولی این درونه چی؟ چقدر وقت گذاشتیم برای درونه؟ چقدر این ظاهره واقعا اهمیت داره؟ چقدر اون درونه واقعا اهمیت داره؟ تجربه شخصی من این بوده که تا سن 26-27 سالگی من فقط رو ظاهرم زمان گذاشته بودم، پیروه مد بودم، پیروه تیپ بودم، پیروه خریدن ماشین آنچنانی، خونه آنچنانی، فلان فلان فلان، ولی در درونم کار زیادی نکرده بودم. اصلا نمیدونستم چیه؟ مثلا درونی من معنی نکرده. ولی امروز اول از همه میخوام برم یه لباس بخرم، یه سوال خودم میپرسم، همین برای چی میخوای بری این لباس رو بخری؟ باورتون شاید نشه از هر 10 بار بخوام برم لباس بخرم یه بار میرم میخرم، چون به این نتیجه میرسم که این لباس اضافیه، من اینو میخوام بخرم که به دیگران نشون بدم که مثلا من ظاهرم چقدر خوبه، ظاهرم چقدر قشنگه. اون برای چی دلیل نداره؟
هر چیزون
خبر
خودش دیگران.
شما شاید اینجوری باشی، من اینجوریم. من خیلی وقتا به خاطر اینکه شما منو تایید بکنی میخرم، من این کارو میکنم. واقعیت این مسئله اینه که چون من صداقت با خود نداشتم، این مسکنا رو مجبور شدم استفاده بکنم. شاید شما اینجوری نباشی، ولی من حتی همین امروز که داشتم میمدم اینجا، یه 5 تا 10 دقیقه به چیزایی که پوشیدم فکر کردم که تو اون جمع چجوری دیده میشم. هنوز که هنوز برای من اهمیت داره که دیگران چه اظهار نظری میکنن در مورد ظاهر من. کمتر به این توجه میکنم که آیا خودم راحت هستم، و دارم تمرین میکنم روی این قضیه که بیشتر برم تو درون خودم، به درون خودم واقعا ببینم آیا راحتم، واقعا این لباسی که میخوام بپوشم احساس راحتی هم میکنم. حالا نمیخوام در تو اون مسئله زیاد صحبت بکنیم. ایمان بیعمل مرگ، همین.
بگذارید به گام‌های 8 و 9 نگاه کنیم. ما لیستی از تمام کسانی که به آنها زیان رسانده‌ایم تهیه کردیم و مایل به جبران گذشته‌ها هستیم. این همان لیستی است که در متن ترازنامه خود منظور کرده‌ایم. ما خود را مورد ارزیابی قرار داده ایم و اکنون برای لطمه‌هایی را که به هم نوعان خود وارد کرده ایم جبران کنیم.
خب ممنونم. بچه قدم 8 و 9 این کتاب یه جوری تو هم میاد میگه. حالا من این جلسه 8 میگم اگه تکمیل بشه قدم، ولی 8 و 9 رو نیومده این کتاب تفکیکش کنه، جداش کنه از هم دیگه. تو یک متن وردم و من اینا رو سعی میکنم از هم جدا بکنم. میگه که ما یه ترازنامه ای رو تهیه کردیم. کدوم ترازنامه رو میگه؟ ترازنامه قدم 4 رو میگه،
لیست
رنجش. اونجا آخرین سوال اون ترازنامه این بود که آیا حاضرم، آیا جبران خسارتی بدهکارم؟ سوال این بود دیگه که مثلا ما رنجشامون رو نوشته بودیم، حالا هر چیزی که بود جواب میدادیم بله یا خیر، که ما بعدن گفتیم که کسی خودخواه نیست، کسی تغییر کرده که جواب همه اونا بله باشه، چون تو هر کدوم از اون رنجشایی که گرفته یه درصدی نقش داشته. تو یکی میبینی 10%، تو یکی میبینی 80%، 90%. حالا اینجا میگه اون اسامی رو از همونجا بیار یادداشت کن و لیست جبران خسارت رو اینجا براشون تهیه کن.
قالب سازی دیگه.
آره همون قالب سازی، داستان قالب سازی. شما هنوز کنجکاوی ببینید قالب سازی چی شد، چه اتفاقی. میگم. اون لیستایی که باید تهیه کنید رو براتون میگم بنویسید. کسایی که میخوان بنویسن لیست قدم 8 رو میخوان لیست جبران خسارت بنویسن، دفتر خودکاراشون آماده باشه. بچه جبران خسارت های اون بخش رو 2 قسمت میکنیم، مالی عاطفی. چون به یه سری ها ما خسارت مالی زدیم، به یه سری ها عاطفی زدیم، شاید به بعضی ها هر جفتش هم زده باشه. مالی عاطفی، حالا این به چه دردی میخوره، چه کار بکنیم، چقدر مفیده، اینا رو همه رو توضیح میدم. چیزایی که امروز میگم که اصلا چه فایده ای داره من مثلا برم به یکی جبران بکنم، اینا رو توضیح میدم. اما بدونید که جبران به 2 بخشه، 1 مالی، 2 عاطفی. بخش مالی لیستش به این شکله: 1 نام فرد رو مینویسید، 2 مقدار خسارت مالی چقدر بوده. یعنی یه جدول دیگه، مثلا علی 2 میلیون، سه، چه سالی بوده؟ چون پول بر اساس سال اهمیتش تفاوت میکنه. این اینجوری نیست که بگیم مثلا 2 میلیون سال 57 و 2 میلیون الان یه چیز بوده. سال آخرم اینه که کی میخوام جبران کنم یا چه زمانی میخوام جبران کنم. 4 تا سال برای قسمت مالی.
میخوام جبران کنم یا باید جبران کنم؟
میخوام جبران کنم. باید اینجا وجود نداره. اگه اون قالب ساز میره و جبران میکنه به خاطر اینکه باید این کارو بکنه، راه دیگه اینا واقعا به این درک رسیده. کی مجبور اون میتونه بکنه؟ بچه مثلا هرچی مثلا دزدی و اشتباه و دروغ و دغل، کی میتونه واقعا ما رو به هیچ کس، خودم، فقط خودم. چراش رو میگم که چرا واقعا من به چه درکی میرسم که مثلا برم این کارو بکنم، اون چراه رو میگم که چه اتفاق قرار بیفته. پس اسم، مقدارش، چه سالی بوده، چه زمانی میخوام جبران کنم. اون قسمت دوم، خسارت های عاطفی. اولین سوال اسمش چیه؟ اسم اون فرد چیه؟ دومی داستان از چه قرار بوده؟ داستان این خسارت عاطفی چی بوده داستانش؟ سومی سوال چه خسارت عاطفی زدم؟ چی کار کردم؟ خسارت عاطفی کردم، چه خسارت عاطفی زدم؟ سال چهارم چه جوری و چه زمانی میخوام جبران کنم. سوال آخر هر دو لیست، چه مالی چه عاطفی، با هماهنگی مشاور روحانی باید تکمیل بشه. سر خود کسی انجام
دوباره مجددن
بله بله. فقط شما لیست اسامی کسایی که قرار جبران خسارت بکنی دستته، سوال 1 تا 3 هر کدوم از اینا رو جواب دادی، میری با اون بهت میگه که جبران بکن، اینجوری جبران بکن، چجوری جبران بکن، اون ریزشو بهت میگه، با هم دیگه زمان بندی میکنه، تکمیل میکنید. مینویس کسی سوال داره در مورد لیست جبران خسارت مالی و عاطفی؟ همین 4 تا سوال.
خب این مربوط میشه به حالا کسی که من بهش خسارت زدم، حالا آیا هستش که کسی که حالا اون به من خسارت زده اونم هستش؟
میتونید بیاریدش تو این جلسه، اونم این لیست رو تکمیل بکنه و اگر دلش بخواد به شما جبران کنه.
یکی دیگه خسارت رو به من زده، همه نظر عاطفی.
میگم میتونید دعوتش کنید بیاد تو این
کلاس.
ما باید بیادیم چون همین لیست رو تکمیل
کنیم.
ببینید ایش داره شما بگم، سوالی که میپرسی سوال جالبیه. خب همیشه ما تو این بخش جبران خسارت میگیم خب مثلا منم یه جایی خسارت زدم، اونم زده، حالا اونم میاد مثلا یه جبران کنه. بذارید بچه بدترین حالتش رو بگم و شاید نشدنی، شاید باور نکردن. یکی 100 میلیون پول از من برده، من 1,000 تومانی ازش بردم، میخوام جبران خسارت کنم. نوشتم اینجا 1,000 تومان ازش مثلا اتو دخلش برداشتم، چی کار باید بکنم؟ بگم خب این 1,000 تومان از اون 100 میلیون کم؟ نه. وای جبران خسارت بچه ها، یه جایی میره از یه آدم هایی باید بری جبران بکنه، اصلا 100 میلیون پول تو برده، تو اصلا نباید به اون کار داشته باشی، بری بگی آقا من اون روز اومدم 1,000 از تو دخلت برداشتم. اینه داستان این جبران خسارت. اما بارها گفتم الانم میگم، شما فعلا دارید لیست می نویسید و پا نشید سرخود برید جبران خسارت بکنید، چون احتمال داره اتفاق خیلی بدی براتون، احتمال داره یه وقت باهاتون خوب برخورد بشه، احتمال داره یه جمع با اردنگی برخورد بشه. و این من امروز هی تکرار میکنم، دلیلش اینه که ما تو قدم 8 هستیم، فقط قراره فعلا روی کاغذ یه نقشه ای رو طرح کنیم و وارد قسمت اجرا هنوز نشدیم. ولی میگم دقیقا ما به چه شکلیم، دیگران به ما خسارت زدن چی، دیگران رو ما نمیدونیم. تو این کلاس هم بچه ها هر کدوم بتون از من سوال پرسیدید، من یه چیزی همیشه بهتون گفتم. گفتم چی؟ گفتم از خودت بگو کی داره چی کار میکنه رو ولش کن، خودت. اون که نمیخواد. من یه ذره اومدم قدم کار کردم، من مال خودم میگم، نها کندیم اطرافیانم همون آدم هن، من یه آدم دیگم، من یه ذره تغییر کردم، من یه ذره نور خدا اومده و تو وجودم، حالم خوب بود یه ذره، یه کوچولو، ولی اونا همون شکلی بودن، این اطرافیان منی، من بچه من جمع شده بودم، میبینی؟ اونایی که نمیبیننم، یه ذره نور خداوند اومده بود، یه ذره من حظ کرده بودم، قدم اومد تو زندگی من جاری شد. اونا که نمیدونستن این قدم ها رو که نشنیده بودن، اونا که این سبک زندگی رو تجربه نکردن که. ولی بچه ها من با این یه ذره به این درک رسیدم که بذارم این دره باز بشه، بیشتر نور ریخت تو زندگی من. اون میخواد چی کار رو کنه و چه اتفاقی براش میفته خودش میدونه. احتمال داره یه روزی برگرده بگیرم امیر چی کار کردی حالت خیلی خوبه، که پیش اومد برام چندین بار، خیلی خوب شدی چی کار کردی. حتی خیلی از بچه هایی که تو این جمع بودن هم به من هم گفتن نرف امیر چی کار کردی خیلی حالت خوبه. یعنی بچه ها نمیشه واقعا حال خوبی رو، یه چیزی نیستش که با ادا بتونی به کسی. ما خیلی جاها رفتیم مثلا بهترین لباس، بهترین عطر و کلون که نباید بزنیم و زدیم رفتیم، خیلی ادا عطر رو در آوردیم، خب ولی واقعا تونستیم ادا اینو در بیاریم که حال خیلی حالمون خوبه. ما همونطور که حال خوبی و حال بدی خودمون رو تشخیص میدیم، حال خوبی و حال بدی دیگران هم تشخیص میدیم. به خاطر همینه که افرادی که توی بعد چهار من مشخصن و عدهشون کمه و دیگران میبینن و میگن چه حالشون خوبه و دوست دارن تو اون جایگاه باشن، ولی چون کاری برای خودشون نمی کنن فقط این تفاوت هست، این فاصله هست. پس با ادا اطفار و خوشگل کردن و آرایش کردن اینا نمیتونی حس خوشحالی و خوب بودنت رو یا حس غم و بد بودنت رو مخفی کنی. اون آزمایشی که تو هفته پیش کردم، لیوانا رو آوردیم اینجا، رو بعضیشون سفال بود، رو بعضیشون شفاف بود، رو بعضیشون غیر بود، گل بود، با این آتشقالایی که رو خودمون رو اطرافمون هی داریم میمالیم، اضافه داریم میکنیم، نمیتونیم اون بطن درونی خودمون رو مخفی کنیم. یه آزمایشی هم دیدم امروز، یه عکسی بود خیلی جالب بود، دو تا تخم مرغ گذاشته بود کنار، یه دونه از این محلی‌ها قهوه‌ای، یه دونه از این سفیدا شکونده بود، زرده ها و سفید، داخلشون تخم مرغ بود، زرد سفیده، خواست بگه هر چی که ظاهرت هست درونت یه چیزه، اون ذاتت یه چیزه، انسانی، انسانیته. حالا این انسانیت توی یکی کمتر شده، توی یکی بیشتر، ولی به هر حال هممون وجودمون یه چیزه، از خودشیم، مال خودشیم، با خودش یکیم و به خودش هم برمی‌گردیم. خب چی بود دیگه؟ اینا رو گفتم. یه کلمه هست تو زبان انگلیسی، اینو مشاور روحانیم به من یاد داد، به نام کلمه ایگو یا نفس یا اصطلاحاً غرور. این کلمه تعریف میشه eject God out، خدا رو بیرون کردن. eject God out یعنی این کلمه، ببینید حتی تو اونجا، یعنی وقتی که من غرور میاد تو زندگی، وقتی نفس میاد تو زندگیم، یه خط صاف شما بکشید، این خودتون، یه خط صاف این ور خدا، با اون نفس یک دیوار بین خودتون و خالقتون میکشید. خب حالا اون ور دیوار به غیر از خدا دیگه چی هست؟ جهان هستی هست، انسانهای دیگه هستن، یعنی همه رو میذارم اون ور دیوار، خودم میام این ور تنها میشم. خیلی به ظاهر ساده است، میگه خالش کال نداره، من یه قیافه برای اینا میگه، این همه سال برای من قیافه گرفتن، بذار منم تلافی بکنم، الان مثلا یه خونه خریدم یا مثلا دو تلنگو زیاد کردم، یه قلاده انداختم گردم، یه قیافه بگیرم بفهمن اینا چه کار دارم میکنم، دارم برای خودم گور میکنم، دارم خودم رو جدا میکنم، خودم رو دارم خالی میکنم، خودم رو دارم تنها میکنم. خیلی از ماها اینجوریم، مثلا به بچه ها میخوایم عبادت کردن یاد بدیم. خیلی جالبه، مثلا بچه که داره اینجور روشن میکنه میگی بهش یاد بده، آره ببرش. ولی جالبه، ما باید بچه ها یاد بگیریم، چون اونا تازه پیش خدا اومد. ببینید خالص بودنشون، ببینید هیچ خل و قشی ندارن، ببینید به سود و زیانشون فکر نمیکنن، حرفشون خیلی صادقانه میزنن. ما باید به بچه ها چیز یاد بدیم؟ ما مال اینیم که بخوایم به بچه عبادت یاد بدیم؟ ما فقط میتونیم روی یکی مالک یه چیزیم. ما مالک هیچ چیزی نمیشیم. این تیرو تختار که میذاریم میریم، کسی ندادم موقعی که بره این رو هم با خودش غیب کنه ببره، کسی هم ندادم بیاره بگه آقا مثلا اینا با من بوده و بردم. ما فقط مالک خودمونیم. خودتو تربیت کن، خودتو بساز، یه نگاه بکن ترازه قدم چهار، ببین ایرادات کجاست، ببین رنجشات کجاست، ببین جبرانات چیه، بیارش تو ترازه قدم هشت، بنویس، زمان بندی کن. شاید 20 سال دیگه، شاید شما یه خسارت زدی، الان نگاه میکنی میبینی توانشو نداری اصلا بهش فکر بکنی. زمان به هر حال باید بهش داده بشه. 20 سال دیگه نه توان مالیشو داری نه اصلا فکر میکنی بهش، ولی زمانه رو باید بدی. یکه یکه 2000 رو مثلا 17، 20 سال دیگه چه 20 سال دیگه 2017
هست؟
نه 2017 نه، فارسی چی میشه؟ 17 میشه 1417. 20 سال دیگه 97 دیگه 2017 96. خب چون نزدیک عیدی، 20 سال نزدیک عیدی دیگه. آقا شما درست میگید، من اشتباه کردم. خوبه، حالا تشم همه تو میگید همیر تو درست میگفتید، شما درست میگید. بلی به هر حال باید تاریخ مشخص بشه. چرا؟ چون باید براش برنامه ریزی بشه. چرا؟ چون باید قدم قدم باید داری به سمتش. نداری 200 میلیون بهش ضرر زدی؟ تا 20 سال دیگه هم میشه 2 میلیارد، از همین الان شروع بکن 10,000 تومان 10,000 تومان پس انداز کردن، جمع کردن، به یه عددی منطقی رسید برو. حالا ما میگیم جلوتر این پیش پرداخت الباقیرم کوچیک کوچیک میارم بهت میدم. چرا؟ چرا این کارو میکنیم؟ در ادامه میگه که چرا این کارو میکنیم و چه اتفاقی میفته اگر این کار رو بکنیم و چه اتفاقی میفته اگر رهاش بکنیم. چون خیلی از آدما میگن حالا گذشته گذشت دیگه. بچه ها گذشته ها برای اون آدم ها گذشت واقعا. من دیدم مادر بزرگم تا لحظه که داشت میرفت تو گذشته، همچنین پدر بزرگ.
ما خودمون هم همینجوریم، هنوز تو گذشته ایم که.
پس چیزی تموم نمیشه، این مشق منه، انجامش بدم راحت میشم، انجامش ندم چه اتفاقی میفته؟ باید پس انجامش دادم، راه دیگه ای ندارم. حالا چه بهتر که امروز انجامش دادم. دیدی مثلا یه سری وام‌ها رو هر چقدر دیرتر میری سراغشون، مثلا هی سود میاد روش، هی باید متضرر بشی. اینم همون جوریه. یه سری جرایم هست، مثلا اگه امسال بری خودتو معرفی بکنی مثلا 5 سال میری زندان، اگه مثلا به مرور زمان هی دیر بکنی زمانش هم نمیدونم اسمش چیه، توی قانونمون داریم. این هم مثل همون هم. امروز تو این سن تصمیم بگیری اقدام بکنی شروع بکنی، با اینکه میترسی، با اینکه کوچیکی، با اینکه ضعیفی، خیلی بهتر از اینه که 10 سال دیگه بری سمتش. این چیز تصادفی تو این دنیا نیست. یعنی تمام اون آدمایی که میان تو این کانال این وایس رو گوش میکنن و تمام آدمایی که توی این کلاس ها میشینن و این رو گوش میکنن، بلا شک میگم که این آدم ها نیاز داشتن به این صحبت ها. چون تو این دنیا هیچ چیزی تصادفی نیست و کار این دنیا همش بر مبنای نظم و ترتیب دقیقی. شاید حالا بعضی به خنده بگیرن امروز و در آینده اگه فرصتی داشته باشن به این درک برسن، ولی احتمال داره خیلی دیر شده باشه. شاید هم خیلی بگن بله درست میگی، ولی من دنبال این نیستم کسی بگه بله درست میگی، ولی این اتفاق خواهد، چون این قانون این دنیاست. حضرت مولانا میگه، میگه ما همه کوییم و فعل ما ندا، باز آید آن ندا سوی ما. قدیمی ها خیلی قشنگ تر میگفتن، از هر دست که بدی از همون دست هم پس میگه. جدید ها میگن کار ما فرقی نداره، جهان هستی کوهه، یه نداه میره و برمیگرده. حالا خیلی ها میگن که من خودم الان تو وضعیت خوبی نیستم، حالا بیام به این فکر بکنم که برم یه 4 تا بدبختی دیگه که کسی نمیدونه رو بیام پاشش کنم بیارم تو زندگیم، باز اونم حافظ خیلی قشنگه، میگه هنگام تنگ دستی در عشق گوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. اگه امروز حالت خوب نیست دلیلش اینه که این کاری که قبلا کردی، پس امروز یه کاری بکن. تو حالت خوب نیست باز میخوای نگه داری؟ دنبال چی؟ چی میخوای نگه داری؟ کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. اگه عمری باقی باشه و من تو این مسیر ثابت قدم بمونم، بچه ها اثبات میکنم برای یکایکتون که قارون میشه گدا اگه این فرصت رو به من خدا بند بده، چون خیلی با اهمیت شد که از باورهای گذشتن بگذر. خیلی کارا انجام شد تو این مدته که شاید خلاف میل باطنیم بود، یعنی اصلا دوست نداشت، شاید امروز حضورم تو این جمع هم حتی خلاف میل باطنیم، نفس من منو میخواست ببره به سمتی که یه سری کاره عجیب، بر خلاف نفسم حاضر شدم اینجا. نفسم هم میگفتش که برو مثلا یه قرار بذار، برو یه رابطه بذار، یه کاری بکن، واسه خودت یه کاری بکن، ولی خب بر خلاف میلم گفتم که اومدم تو اصول، گفتم نه باید جلسه گذاشته بشه، باید همین هیچ چیزی که یاد گرفتم باید تمرینش کنم، باید تکرارش کنم، باید به گوش آدمای دیگه هم برسونم. این مسیر بود که من انتخاب کردم. شما هاش انتخابی دارید میکنید، اون به خودتون مربوط، ولی بدونید که کوهید و نداتون به سمتتون برمید، دیر و زود داره، ولی خب به هر حال برمیگرده. خب ادامه بدیم.
ما میخواهیم خردریزهایی را که در اثر هوای نفس و اداره صحنه زندگی به میل خود روی هم انباشته شده است جارو کنیم. اگر میل انجام این کار در دل ما نباشد، برای تمایل به آن دست به دعا برمیداریم. به خاطر این به خاطر داشته باشید که در شروع کار توافق کردیم برای غلبه بر الکل به هر اقدامی دست بزنیم.
ممنونم. خیلی از ماها تمایل نداریم بچه‌ها این کارو بکنن. یه واقعیتیه. یعنی شاید الان از همین بر شروع کنم، یکی یکی سوال کردن، خیلیاتون حتما جزء سوالاتونه و میپرسید. چه فایده‌ای داره مثلا من یه کار بعدی کردم برم الان مثلا چه سودی برام اون داره؟ چه کمکی به اون میکنه؟ یعنی تمایل باطنی هیچ کس نیست. اما کتاب خیلی قشنگ میگه، میگه اگر میل انجام این کار در ما نباشد، برای تمایل به آن دست به دعا برمیداریم. بازم پای خدا رو میکشه هست، میگه باید خودش بخواه کمکت بکنه، چون این کار ساده ای نیست. در شروع کار توافق کردیم برای غلبه، اینجا نمیشته الکل، من میگم برای غلبه بر نفسمون به هر اقدامی دست. از خودش باید مدد بخواد، از خداوند باید کمک بخواد. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدامم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوامم. خودش حال خوبی که من تو این لحظه دارم، تو این لحظه دارم زندگی میکنم که از سرم اومد تا نوک پاهام رد شد عبور کرد، با میلیارد میلیارد دارای این دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. و خودشه که میتونه واقعا به ماها کمک بکنه، خودشه که ما نشناختیمش و نتونستیم باش ارتباط برقرار کنیم، ولی تو قدم ها خیلی قشنگ اومد، آروم آروم، کوچولو کوچولو. بچه ها ما فطرتاً هممون خدا پرستیم، یعنی اون بیدینه هم توی دنیا که نزدیک 1 میلیارد جمعیت دارن آدم های بیدین، اونا هم فطرتاً یه چیزی رو باور دارن، خدا رو باور ندارن، یه چیزی رو این فطرت ماست. این یعنی من تمایل دارم موقعی که یه اتفاقایی برام میفته بگم کمکم کن، اینجوری کمک بخوام. این فطرت ماست، یعنی من این خودخواهم، چون اگه نداشته باشم اینا خیلی اذیت میشم. ولی چیکار میکنم، دارم چیکار میکنم که این رابطه محکمتر بشه، نزدیکتر بشه؟ اون میشه عشق. آیا کاری هم دارم میکنم؟ چقدر زمان گذاشتم بابت نفسم؟ چقدر زمان گذاشتم بابت اینکه خالقم رو بشناسم، خودم رو بشناسم؟ چقدر زمان گذاشتم با آدم های دیگر ملاقات کنم، پای حرفشون بشم؟ چقدر پای حرف خودم نشستم؟ به حرف خودم یه 5 دقیقه نشستم با خودم حرف زدم؟ اینا همه چیزاییه که ما توی این عمر کوتاهمون از خودمون دریغ کردیم. من حرف تازه‌ای ندارم برای گفتن، حرفای من تکراریه. اصلا من حرف جدیدی نمیتونم به شما بگم. ولی اگر امروز اینجا نشستم و شما میای مقابل من قرار میگیری و این حرفای تکراری من باعث این میشه که روح تو و حال تو و احساست رو به غلیان در بیاره، حالتو خوب بکنه، برای چند لحظه ارتباط میگیری، بدون پشت این حرفها چیزیه که تو باید دنبالش بری. تو این باید رو برای خودت تعریف میکنی، نه من. و الا کی ضرر میکنه؟ خودتو. یک عمر چسبیدی به این نفست، نمیدونی اگر اینا رها بکنی از اینا قرار بهت بدن یه چیز بهتر. چرا؟ چون تو همیشه از اینا رو داشتی. ولی من میخوام بهتون بگم که اینا خیلی خوشمزه است، ای کاش قسمتتون بشه. آره خان قاسمی، خدای من بده. این همون چیزیه که من میخوام دقیقاً شماها برید دنبالش و بگیرید، به درونتون سر بزنید و با خالقتون رو. مطمئن باشید تو درونتون انقدر چیزا هست که شما رو کلن بی نیاز میکنه از بیرون. انقدر چیزها در درون شما هست که خیلی از شما شاید به جایگاهی برسید، شاید خیلی کاری که از امروز تا الان داشته انجام میدهد انجام نه، شاید بقیه عمرتون رو مقدار عاشق در زندگی کردید. هر کاری کردید اول یه چرت که نگرفتید دستتون، بگید با تش چقدر
چند تا
یه شماره، یه عدد. باز اینجا یک بار دیگه میگم، اسمش رو میگم، خیلی داستان بچگونه به نظر میاد، شازده کوچولو، شاید خیلی بخندن، ولی بچه ها ای کاش بچه بشیم، لایق این باشیم یک بار دیگه بچگونه نگاه بکنیم. و داستان شازده کوچولو با تمام سادگیش خیلی قشنگ میاد میگه، اون داستان اون مرد ثروتمندی که همش میشمرده، خیلی بارها تکرار کردم ولی بازم میگم، توی کانال هست، کسایی که گوش نکردن گوشش کنن، کتابش هست، میتونید یه روز برای خودتون مرخصی بدید برید تو پارک قدم بزنید با عشق این کتابو بخونید، بذارید بخورید تو دیوار، ولی برید بخونید، یک روز زندگیتون رو متفاوت زندگی کنید. خیلی قشنگ میگه، خیلی قشنگ حرفش خیلی جالبه. میپرسه ازش شازده کوچولو، میرسه به یه سیارکی که میبینه یه مردی نشسته پشت یه میز و داره همینجور میشماره. میگه سلام. میگه بابا آخرین باری که یکی مزاحم من شد یه سوز تو 50 سال پیش بود، برو مزاحم من نشو، وقت منو نگیر، من وقت ندارم. میگه مگه داری چیکار میکنی؟ میگه دارم میشمارم. میگه چی داری میشماری؟ میگه اون چیزای کوچولو. میگه آتیش سیگارت داره میریزه. میگه من وقت ندارم آتیش سیگارم رو جای دیگه پرت بکنم، یعنی این سیگار رو دوباره روشن بکنم. وقت نداریم، من وقت ندارم، این مسافرت برو وقت ندارم، بذار بشین با بچه ها صحبت کن وقت ندارم، فلان کتاب بخون وقت ندارم، بذار ورزش کن وقت ندارم. چرا؟ چی کار داریم میکنیم؟ داریم میشماریم. چیار داریم میشماریم؟ یه چیزای کوچولو. چی؟ یه چیزای کوچولو نورانی. چی؟ زنبور؟ نه زنبور. چی؟ ستاره ها. آره آفرین، ستاره ها. ستاره ها رو میشماری که چی بشه؟ آخه اونا صاحبی ندارن. خب میخوای صاحبشون بشی که چی بشه؟ میخوام اونا رو جمعشون کنم بذارمشون توی بانک. خیلی از ماها از اون چیزی که نیازمون باشه بیشتر داریم، ولی دنبال اینیم که نمیدونیم چرا، فقط گیر کردیم، فقط داریم تمرین رو تکرار میکنیم. هی این شماره ها رو زیاد بکنیم، فقط اون صفرای اون چیزای اون صفرای کوچولوی حقیر رو هی بیشتر و بیشترش بکنیم. وقت نداریم برای بچه‌مون وقت بذاریم، وقت نداریم برای همسرمون وقت بذاریم، وقت نداریم برای خودمون یه ذره وقت بذاریم، وقت نداریم. و این شکلی شده زندگیمون. برای دیگران خیلی وقت داریم و برای خارج خیلی وقت داریم، مثلا زیاد وقت داریم بریم تو اینترنت نگاه کنیم ببینیم امروز چه اتفاقایی تو جهان افتاده. وقت زیاد داریم برای نفسمون، ولی وقت برای خودمون نداریم. و خالقمون کجاست؟ بیرونه. خیلی ها گشتن کل دنیا رو، خدا رو پیدا بکن، خالقشون رو پیدا کن. پیدا کردم. عطار خیلی قشنگی میگه من هفت شهر عشق رو گشتم بچه هم، ولی من هنوز اندر خمه یک کوچه، هنوز درگیرم، چون تابع نفسم، چون نیاز دارم، نیاز دارم رو خودم کار بکنم، نیاز دارم انقدر نه یا فکر بکنم اگه فلان چیز بیاد تو زندگی من خوب میشه. یه ذره به این دقت نمی کنم این چیزایی که تا الان خواستم و امروز توی زندگی من چقدر حال منو خوب کرد. زمانی حالت خوب میشه که بی نیاز باشی و منتظر چیزی نباشی، نامه‌ای، ماشینی، خونه‌ای، بچه‌ای، پدری، مادری بیاد در خونه تو بزنه بگه من اومدم حالت حالت، چون همه چیز درون تو برای حال خوبی تو وجود داره. ثروت واقعی درون تو هست، کافیه که اونو خرجش بکنی، کافیه که اونو نثار بکنی به این جهان هست. ادامه بدیم.
احتمال دارد ما هنوز در کار خود مردد باشیم و وقتی به لیست همکاران و دوستانی که آزارشان داده ایم نگاه کنیم، از برخورد معنوی با بعضی از آنها احساس خجالت کنیم. اطمینان داشته باشید که در مورد بعضی از افراد نیازی هم به این کار نیست و احتمالاً در اولین برخورد نباید در مورد جنبه‌های روحانی کارمان تأکیدی کنیم، زیرا ممکن است در آنها تعصبی برانگیخته شود. درست است که ما سعی می‌کنیم به زندگی خود سر و سامان دهیم، اما این به این به خودی خود پایان کار نیست و هدف اصلی ما به وجود آوردن شرایطی است که به ما امکان دهد با حد اکثر انرژی به خدمت خدا و اطرافیانمان درآییم. و به نظر عاقلانه نیست در برخورد با شخصی که هنوز از بی‌عدالتی ما رنج می‌برد اعلام کنیم که مذهبی شده ایم.
خیلی ممنون، خیلی حرفای خوبی گفت. بچه ها برای چی ما میخوایم جبران خسارت بکنیم؟ یه سوالیه که سوال خیلی ها میتونه باشه. فکر میکنید دلیلش چیه؟
میخوایم راحت باشیم دیگه، یه دینی رو از گردن این مرد داریم دیگه،
یه دین از
گردن بار از دوشمون دوستانی میزنیم.
همواده طرز ظلم ما قرار گرفته داره بهش فکر میکنه.
دیگران خب
بیشتر به خاطر خودمونه.
متن خونده میشه، زرنگا زرنگا میگیرن رو هوا،
بیشتر برای خودمونه.
البته چون درصد هوشیاری واقعا پایینه، حتی برای خود منم، منم واقعا نتونستم اون لحظه پاسخ بدم. ما این کارو داریم میکنیم برای خدمت به یک انسان دیگه. میگه درست است که ما سعی میکنیم به زندگی خودمان سر و سامان دهیم، اما این به خودی خود پایان کار نیست و هدف اصلی ما به وجود آوردن شرایطی است که به ما امکان دهد با حد اکثر انرژی به خدمت خدا و اطرافیان درآییم. یعنی این کار ما داریم میکنیم برای خدمت، خدمت صادقانه، خدمت. چرا؟ چرا ما واقعا میخوایم خدمت بکنیم؟ یه سواله. چون هیچ وقت خدمتگزار نبودیم. به خاطر همین هم از حال روز زندگیم همیشه دنبال این بودیم نفع چی بوده برای من، چه سودی میرسیده. یه چرتکه دستمونه، اصطلاحی که من همیشه میگم. این خدمت باعث چی میشه؟ نفع خود من در این خدمت. من اصلا نمیخوام این رو بیان بکنم، ولی در واقعیت
اینه.
قدم هشت خیلی ها من شنیدم میگن که قدم هشت برای اینه که من رهاشم، من آزادشم. ولی بچه ها برای اینه که من بتونم خدمتگزار خوبی باشم، چون لذت که در خدمتگزار بودن هست در هیچ چیز دیگه این نیست. شما تجربه کردید به یه فرد فقیر یه پولی کمک کردید، کی حالش رو برده؟ خودت. شما تجربه کردید زلزله اومده جیجا یه بخشی از زندگی تو بخشیدی، کی حالشون اون شب خوب بوده، اون روز خوب بوده؟ خودتون. حالا فکر کن خدمتگزار کی باشی؟ خدمتگزار خودت نباشی، خودمحوری نباشه توش، خودخواهی نباشه، برای اینکه با خالقت عجین تر بشی، وصل‌تر بشی. حالا خیلی ها میان چی کار میکنن؟ موقعی که میخوام برن جبران خسارت بکنن اینجوری برخورد میکنن. خیلی جمله قشنگیه. به نظر عاقلانه نیست در برخورد با شخصی که هنوز از بی‌عدالتی ما رنج میبرد اعلام کنیم که مذهبی شدیم. برم یه جا برگردم بگم ببین من یه طریقه روحانی رو دارم دنبال میکنم، تو اون طریقه روحانی من انسان شدم دیگه، اومدم که معذرت خواهی کنم. این کار عاقلانه نیست، صحیح نیست، درست نیست. ما در نهایت فروتنی، یعنی با قدم هفت باید بریم برای قدم هشت گام برداریم. کسی که میره که به یکی بگه که من اینجوری شدم، اون دنبال این نیست که بره و یه چیزی رو جبران کنه. داره میره بگه من حالم خورد، داره میره خودش رو معرفی کنه. ببین من یه آدم روحانی شدم، حالم خیلی خوبه و اصلا در نهایت فروتنی، در نهایت. گفتم اون مثالی که براتون زدم، گفتم اگه 100 میلیون طلب داری 1000 تومانی به اون بدهکاری، باید بری اونجا و بگی من اومدم برای اون 1000 تومانی. اگه بارها محبت کردی، بارها عشق دادی، ولی یه بار معرفتی کردی، جفا کردی، برای همون یه بارت باید جبران بکنی. نباید بگی من این همه سال به تو محبت کردم و ولی ببخشید اون یه بار این کارو کردم. اون یه بار نه، من اومدم بابت رفتار اون روزم معذرت خواهی میکنم، مقصرم، یا هر کار دیگه که لازمه، هر جور دیگه که باید رفتار بکنی. خیلی از 12 قدمی ها تو قدم هشت این حرف رو میزنن، میگن که همین که شما خسارتی نمیزنی و آگاه شدی و آقا شدی و خانوم شدی و دیگه فهمیدی اشتباه کارت چی بوده، همین خسارت نزدن خودش اینا جبران خسارته. این به نظر جوک میاد. چرا جوک میاد؟ بچه ها من چقدر، هم چند دقیقه پیش گفتم ولی تو وایسا نبود، چقدر من تأثیر دارم تو آلودگی جهان هستی، چقدر من تأثیر دارم توی خشم و تنفر جهان هستی، من چقدر باعث چشم و همچشمی شدم توی این جهان هستی، چقدر باعث حسادت شدم، چقدر باعث خشم شدم. یه بخشی رو من انجام دادم، من باید برم اون رو حلش کنم. یعنی اگر اون بخشم من سهم خودم انجام ندم، کسی نیست که آقا شدی خانوم شدی، نه، یه خسارتی که من زدم و رفته، یه لطمه‌ای که من زدم و رفته، بایستی اونو جبرانش کنم، بایستی اونو حلش بکنم، و تا زمانی که اونو حلش نکنم و خدمتگذاری نکنم، من توی این جهان هستی گرفتارم. اینه دلیل انجام قدم هشت. به سلامت. خب ادامه بدی.
این عمل مانند آن است که بوکسوری در رینگ مشت زنی چانه خود را به حریف نشان دهد. چرا خود را در چنین شرایطی بگذاریم که شانس رساندن یک پیام سودمند با آنها را در آینده از دست بدهیم؟ خلوص نیتی که ما برای جبران اشتباهات از خود نشان داده ایم مسلماً تأثیر شگفتی در شخص مورد نظر ما به جا خواهد گذاشت و او بیشتر علاقمند خواهد بود که شاهد اعمال ما در جبران مافات باشد، نه اکتشافات روحانی ما. از این مطلب نباید به عنوان بهانه‌ای برای پشت گوش انداختن مبعث خدا استفاده کرد. ما در موقع لزوم در صورت گرفتن نتیجه مثبت عقاید محکم خود را معقولانه و با تدبیر بیان می‌کنیم. حال چگونه با کسی که از او نفرت داریم برخورد کنیم؟ امکان دارد.
ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خب بچه ها، احتمال داره که موقعی که ما میریم جبران خسارت می‌کنیم با ما خوب برخورد بشه، احتمالم داره با ما بعد برخورد بشه. چرا؟ چون بالاخره ما یه لطمه ای زدیم به یه فرد و احتمال داره برگرده بگه تو منو بدبختم کردی، زندگیمو زیر رو کردی، چی امروز اومدی من؟ یعنی احتمال داره خیلی راحت رونده هم بشیم. یعنی این قضیه این شکل نیست که ما فکر کنیم که بریم همین که بگیم یه آدم روحانی شدیم همه ما رو میپذیرن، و این یه بخشیه که خیلی ها میترسن ازش، یه بخشیه که خیلی ها معمولا سعی بر این دارن که این بخش رو حالا پشت گوش بندازن یا انجام ندن. ولی معمولا به ندرت آدمایی میان جلو و این انجام میدن. نقش من در آلودگی محیط زیست 1 در 6 میلیارده. نقش من در تنفر، جنگ، خونریزی 1 در 6 میلیارد جمعیت کره، به اندازه 1 نفر من نقش دارم. اون نقش رو باید برم انجامش بدم، اون نقش رو باید اصلاحش کنم. خیلی از من سوال میپرسن، میگن خب این جلسات چرا کم میشه تعداد جمعیت؟ سوالیه که خیلی از ما میپرسن. قدمها شما رو با خودتون رو در رو میکنه و اگر تغییر نکنی مجبور به ترک میشی، مجبور میشی در ادامه نیای جلو. حالا یه سوال خیلی قشنگ دارم. ما به اندازه 10 سال گذشته که به ما فرصت حیات داده شد، 3656 روز، 3000 خورده ای روز، آیا واقعا به اندازه 10 سال ما تغییر کردیم یا فقط ظاهرمون عوض شد؟ فقط صورت مسئله رو عوض کردیم. هنوزم دارم اشتباهی 10 سال پیشمو میکنم، هنوزم دارم همون کارهایی که 10 سال پیش به نظرم گناه بود و تکرار میکنم. آیا من به اندازه 10 سالم واقعا 10 سال گذاشتم؟ زمانی که بهم داده شد دیگه، خیلی ها رفتن تو این 10 سال، آیا به اندازه 10 سال تغییر کردم یا فقط رنگ و لعابم رو عوض کردم؟ یا این تغییر درونی؟ من میتونم بگم نه، من به اندازه 10 سال گذشتم رشد و تغییر نداشته. اگه بخوام صادق باشم، هنوزم درگیر یه سری مسائل هستم که تو 10 سال گذشته بود. شاید شکل و فرمش عوض شد.
تلاش کردیم که
تلاش دارم میکنم، خیلی جاها موفق بودم، ولی به اندازه 10 سال نبود. منصف اگه بخوام باشم، صادقانه اگه بخوام رفتار کنم، میگم نه. من داشتم آدمایی که تو قدم 4 دفترها نوشتن، آدمی هم داشتم که یه دونه کلن رنجش برداشته بود. آدمایی داشتم که جبران خسارت‌های آنچنانی کردن، آدمایی هم داشتم که اصلا فرار کردن جبران خسارت. هیچ کی مجبور نمی‌کرد اینا رو. داستانو میگم از این قرار، این داستان که من فکر میکنم، میدونم و آگاهم، چون مغرورم. فکر میکنم، فقط میدونم، ولی در واقعیت نمیدونم. اگه بدونم صداقت بهترینه، صداقت درسترینه، اقدام میکنم، قدم، از هیچ چی دیگه نمیترسم. گفتم قبلا، گفتم این داستانو تعریف کنم، گفتم یه داستانی بود صداقت و دروغ با هم دیگه میرفتن بیرون، صداقت میبینه که دروغ میبینه که صداقت خیلی قشنگ و زیباست، میگه چیکار کنم حالا این صداقت رو بگیرم، میبینه ظواهر صداقت خیلی زیباست، میبینه با هم دیگه شنا کنیم، همین که لباسشون رو در میارن بپرن تو آب، صداقت دروغ بدو بدو برمیگرده، لباسای صداقت رو میپوشه و از اون روز به بعد توی جهان هستی همینجور که داریم جلو میریم، دروغ خوشگلتر و خوشرنگ و لابتر شد و صداقت اوریان شد و اوریان خیلی دردآور و صداقت و رو راستی و حقیقت خیلی دردآور. اما برای اون کسی که به درکش رسیده، درک کرده واقعا، دیگه نمیتونه دروغ رو انجام بده، دردش رو به جون میخره، چون میدونه لذتی که توی صداقت هست توی دروغ نیست. دروغ لذت لحظه‌ایه، ولی صداقت لذت جاودانه. چیزی که اکثر آدما تجربهش نمیکنن، چیزی که اکثر آدما میان، بچه‌ها تجربهش کردن، تو بچه ها نگاه کنی میبینی هست، میبینی به ضررش، ولی داره میگه،
میگه حرف راستو از بچه بپرس. آره. دیگه واقعیته، چون نمیتونه دروغ بگه،
ولی ما ها یادش میدیم معمولا 2 سال به بعد یواش یواش اونم میاریمش توی بازی و... خب اینا رو گفتم، مثال زیاد میزنم از آدمایی که جبران خسارت کردن. میخواستم اینجا بگم، گفتم حالا که نگفتم بذار تو قدم 9 بگم. لیستا رو براتون توضیح دادم، دیگه هم توضیح نمیدم لیست چجوریه. هر کی میخواد بفهمه لیست به چه شکلی بود، وایس رو دوباره گوش بکنه، لیستش رو تکمیل بکنه. اونایی که قدمای قبلی رو تکمیل نکردن، بود بود انجام بدن دیگه، زمان دارن، انجام بدن برسن به اینجا. ولی پشت گوش انداختن بیمعنیه. چرا؟ چون ما گفتیم زمان تعیین بکن. یعنی کسی اگه میگه من توان ندارم، با مشاور روحانیش میشینه برای اون جبران خسارت ها زمان تعیین میکنه. اینم از قدم 8. یه لیست قدم 4 نوشتیم، تمام اسمای اونا. سوال آخر، آیا حاضرم، آیا جبران خسارتی بدهکارم؟ اونایی که بلست اسماشون مجدد تو این لیست میاد، این سوالا پرسیده میشه، به 2 دسته تقسیم میشه، مالیا یه جدول، عاطفی یه جدول، سوالا رو جواب میدید و با مشاور روحانیتون میشینید. البته یه جلسه دیگه هم، جلسه قدم 9 هم گوش کنید، بعد بشینید با مشاور روحانیتون که من روش‌های جبران خسارت‌ها رو میگم به چه شکلیه، یکی یکی زمان‌بندی می‌کنید و شروع می‌کنید جبران خسارت کردن دیگه. توضیح میدم توی قدم 9 آدمایی که نمیبینیم، برخورد نمیکنیم، ازشون اطلاع نداریم.
اصلا از این دنیا رفتن.
از این دنیا رفتن. اینا رو الان نگفتم دیگه. فعلا ما الان قرار به حقه بنویسیم. الان قرار نیست چه اقدام عملی بکنیم. مرده و زنده و میبینیم و نمیبینیم. اینا فقط لیست کنید با مشاوره روحانیتون همزمان بذارید که بتونید انجام بدید. بفهم.
تو قدم چهار ما لیست کسایی نوشتیم که ما از دستشون ناراحت بودیم. سوال آخر به دوش
کشیم.
ولی خب ما توی اون قسمت کسایی رو که خودمون احساس میکردیم اذیتشون کردیم، جبران خسارت بدهکاریم رو ممکنه ننوشته باشه. یعنی من از اون آره من ممکنه از خیلی آدم ها دلخور باشم اونجا نوشتم، ولی آدم هایی رو که الان فهمیدم ممکنه از من دلخور باشن رو اونجا ننوشتم.
من میتونم بهت بگم که لیست قدم چارت کامل نبود، ولی اگر فکر بکنی میبینی اونجا هم رنجیدی، خسارت که به یکی دیگه زدی. رنجش معنیش این نیست که دیگران فقط به من ظلم کردن. یه جا منم دروغم گفتم، یه جا منم توی رابطه. ببینید اونا 100% نیستن که توی رابطه. بچه‌ها مثلا اصلا صدی وجود نداره. 50% من بودم، 50% اون بوده. 60% من بودم، 40% اون بوده. من این رنجش رو برای چی گرفتم؟ برای خودخواهی خودم. سوالا هست دیگه. ولی اینجوری نبوده که یکی از راه برسه، یه تجاوزی بکنه و بده بره. اون که کلا 10% هم نمیشه. من چی کار کرده بودم رنجش گرفتم؟ تو خیلی از اونا هم نقش من این بود که من دروغ گفته بودم، من فحاشی کرده بودم، من بی‌احترامی کرده بودم، من تجاوز کرده بودم، من زیر رو کشیده بودم، من صداقت به خرج نداده بودم. درسته؟ حالا اونجا تکمیل نیست، اینجا تکمیل کن. تو این لیست بیا. نه نیاز اون لیست بیشتر تکمیل بشه، اونو تکمیل ترش کن، جبران خسارت رو در بیار، اسامیشون اینجا وارد.
سوال باشید این لیستی که تعیین میکنیم شامل همه یه موارد، یعنی هم اشخاص، هم مثلا نهادها، حالا هر شخصی که از ما
قدم چار بله، و اگر جبران خسارتی به نهادی جایی هم به دهکار باشیم بله، اسمش میاد، اسمش میاد. خسارت مالی زده باشیم باید بریم پس بدیم، خسارت عاطفی زدیم باید بله، فقط شخص نیست،
حتی به طبیعت،
حتی به طبیعت. درخت چی کندم باید جبران کنم، آشغال ریختم باید جبران کنم، هر چیز
بیفتیم
یه جوری دوره هم هست، دوره گردی هم یه جورایی هست. بله. سوال دیگه نیست؟ خب باستانی اینو یه لحظه توقفش میکنیم. خب یه سوال مطرح شد، این که امروز جهان و رسانه چیزی داره متضاد اصول 12 قدم گفته میشه. من گفتم که پیرو جهان و رسانه نباشه، چون تو جهان صلح و آرامش زیاد نشده. امروز میخوام در تو رسانه هم صحبت کنم. رسانه تماما بیزینسه، تماما کاسبیه، تماما تجارته. تبلیغاتی که تو رسانه پخش میشه ثانیه چندین میلیون هزینه شه، و اون هزینه رو باید از کی بگیرن؟ از من و شما. چی تبلیغ میکنم بچه ها تو رسانه؟ من واقعا تعجب میکنم که چجوری وزارت بهداشت به بعضی از این چیزا مثل چیتوز، که اگه شما هر دکتر تغذیه بری میگه اینا رو کلا بذار کنار، این تبلیغ رسانه است.
خب سود داره برای
پدر بزرگ و نوه، سر دونه آخرش هم با هم دعوا میکنن که کی بخوره. ها؟ این چیزیه که داره رسانه به ما، یعنی رسانه کاملا بیزینسه. یعنی اگه فکر بکنید توی رسانه دنبال آگاهی و دنبال این مطالبی باشید که توی 12 قدم برای شما باز میشه، من به شماها میگم که نخواهید پیدا کرد. من به عنوان یه شخصی که تلویزیون بخوام نگاه بکنم به غیر از مستند چیز دیگه ای نمیتونم ببینم. یه واقعیت. سریال ها، فیلم ها، تبلیغات، اینا همشون بیزینسه. یعنی همشون هدفشون اینه که یه چیزی رو بفروشن، یه چیزی رو ارائه بکنن. حالا اینا انقدر ظریف انجام میدن که شاید ما هم متوجه نباشیم. کوکاکولا تو سال اولی که شروع به فعالیت کرد، نمیدونم 25 تا دونه تونست بفروشه یا 250 تا دونه شیشه نوشابه فروخت. خب خیلی سطح پایینی بود، ولی اینا اومدن شروع کردن از در حقیقت روانشناسای خیلی خبره‌ای توی این مسیر بیزینس استفاده کردن. قدیم فیلم‌ها عکس عکس بود، یعنی عکس بود پشت سر هم، اینجوری نبود که مثلا خیلی دیجیتال باشه و نمیدونم. من زیاد علمش هم ندارم. میگن هر 24 تا دونه عکس که میشده مثلا یه تصویر، این میومده اون وسط شرکت کوکاکولا قرارداد بسته بوده یه صدام ثانیه، یه لحظه یه کوکاکولا تو لفافه رد میشده، در صورتی که اصلا کوکاکولای دیده هم نمیشده. یعنی شمایی که داشتی اون فیلمو میدیدی متوجه این نبودی که تو اون عکس فیلمی که داره پخش میشه این تصویر کوکا، ولی بوده اون تو. ببین اینا به کجا دارن فکر میکنن. و اتفاقی که افتاده بوده بعد از اون فیلم، همه مردم هجوم آورده بودن به سمت اینکه نوشابه بخرن و دیدن چقدر تاثیرگذاره، از همونجا ادامهش دادن. رسانه داره این کارو میکنه هر روز و هر روز مصرفگراتر. شرکتایی که دارن کالاهای مختلف رو تولید میکنن، واقعا اولین ملاکشون چیه بچه؟
فروشه
دیگه، فروشه بیشتر. من نمیخوام بگم که مثلا کالا کسی که داره تولید میکنه چیز بدیه، ولی میخوام به شما بگم که تمام اون چیزی که میشنوید رو باور نکنید. تمام اون چیزی که به شما گفته میشه صداقت نیست. یه مطلبی رو من خودم در تاش تحقیق کردم، میدونم و پرسیدم از افرادی که متخصصن توش. یه عدسه که آدم میکنه، نمیدونم 20,000 ذره فکر میکنم، حالا عددهای دقیقش هست بچه، هیچ کدوم عددام درست نیست، نگید تو گفتی این عدد، 20,000 ذره تو هوا پخش میشه. یعنی فردی که بیماره، فردی که مریضه، با یک عدسه 20,000 ذره تو این اتاق وقتی پخش بکنه، عملا کجای این اتاق میتونه استریل و پاکیزه باشه؟ شما یه دست به صورتت میکشی، 10,000 ذره بلند میشه رو هوا. یه دست یه اینجوری میکنی، شما بذار زیر ذره ببین. خانوما که معمولا به نظافت بیشتر اهمیت میدن، میبینن هر از گاهی که جارو نکنن، موقعی که جارو میکنن میبینن ذرات ریز پوست و موه که بیشتر به عنوان آشغال روی زمین هست تا چیزای دیگه. یه پلک به هم میزنیم، ما چندین هزار ذره ریز قطره آب داره از چشم ما تو هوا پخش میشه. یه پلک. حالا همه اینا رو در نظر بگیرید. شما خانوما، آقایون، معمولا الان خیلی لوازم آرایشی بهداشتی، همشون هم تبلیغات سلامتی میکنن، هلسی بودن میکنن، سالم بودن میکنن، با یک اسپری مثلا عطر چندین هزار ذره رو داری پخش میکنی تو هم. میدونیم، هممون هم داریم میدونیم که خیلی از اینا علاوه بر این که به سلامتی خودمون لطمه میزنه، حتی به محیط زیست هم لطمه میزنه، فرایند تولیدشون لطمه میزنه، چه برسه به مصرفشون. ولی دیگه به این دقت نمیکنیم که اینا همش تبلیغاته. تو رسانه که بچه ها چیتوز تبلیغ میکنن، حسابش رو بکنید. پس چیزایی که به ما گفته میشه چقدر میتونه صحت داشته باشه، چقدر میتونه واقعا حقیقت باشه، چقدر میتونه درست باشه. خیلی از این چیزها نیاز نیست و صرفا به خاطر مصرفگرایی و طمع بیشتر بشری داره به فروش میرسه. مد چیه؟ یکی یه نقطه جهان میشینه تصمیم میگیره که مثلا امسال رنگ مثلا بنفش مد باشه. چرا؟ چون اون تصمیم میگیره که به دنیا این پارچه رو ارائه بکنه، این رنگ رو ارائه بکنه. یعنی بیزینسه. یکی دیگه، یه نقطه دیگه جهان تصمیم میگیره که تو خونه زندگی سر و وضعت چه شکلی بشه. استعماره. آزادی کجای اینه؟ پس بچه‌ها مود آزادی رو خیلی راحت لگد مال داره میکنه دیگه. خیلی ها مثلا هر سال میان میگه بچه‌ها این رنگ موده. این رنگ مود شد. و بعد خیلی راحت سادم دموده میشه، یعنی که دیگه اونو نپوش. دیگه نمیتونی هم بپوشی اگه اونو داشته باشی، نمیتونی هم استفاده بکنی. چرا؟ چون خیلی راحت با دموده شدنش اصلا آسیب میخوری و ناخواسته داخل یه چرخه‌ای میفتی که هرچی جلو میره، هر چقدر هم که دارا باشی فقیری، چون بازم توش کم میاری، چون بیزینسه و بابت این بیزینسه خیلی هزینه شده و بابت این مصرفگرایی ماها خیلی هزینه شده. تو این چرخه هر کس بیفته بزرگترین آسیب رو خودش میخوره. من تو این جلسه نمیخواستم بگم شما آدمای حپلی باشید، کثیف باشید، صابون استفاده نکنید، ولی خیلی از این چیزها که داره امروز به ماها فروخته میشه نگاه میکنی، اگه واقعا بررسی بکنی میبینی از یه جایی به بعد واقعیت نیست. حتی خودمونم اگر تجربه بکنیم و استفاده بکنیم، بعد از یه مدتی میبینیم که اون ادعا واقعیت نبود، نداشت. بچه بدن خود انسان بهترین آنزیم ها رو تولید میکنه، بهترین نگه، یعنی اگر شما از جسمتون درست استفاده بکنی با تغذیه سالم و با ورزش، میتونی خیلی قشنگتر از این تبلیغات کاذبی که داره بیرون میشه، میتونی این سلامتی روح و جسمت رو، یعنی اگر بخوای رو خودت کار بکنی با اون کالایی که تحت تبلیغات داره به معنی شما ارائه میشه، نخواهی توانست سلامتی خودت رو به دست بیاری. آدمایی که معمولا بیماری جسمی دارن همیشه دنبال اینن که یه چیزی بخورن که خوب بشن، در صورتی که سلامتی اونا در نخوردنه، در کمتر خوردنه. اینو بخورم که اونجا هم خوب بشه، اون یکی بخورم که اینو بشوره ببره، اون یکی میزنم که اینو دفع کنه، اون یکی اصلا خودش هم نمیدونه چی خورد. برنامه غذایی که من جایگزین اون برنامه غذایی سنگینم کردم، من نمیخوردم ولی وقتی مینشستم ماشاءالله میخوردم، ناکرم دیدم بابا من در طول روز شاید یه دونه نون کافی باشه برام، یه دونه نون کامل لواش، فکر نکنید سنگکی یا بربری، یک دونه نون، یعنی نصفش صبحونه نصفش هم شام، 10 تا قاشق برنج برای نهار کفایت میکنه. بچه دارم برید ببینید، برنامه‌ریزی کنید برای خودتون، ببینید به چه اتفاقی میفته.
همین دو بشخاب میشه 10 تا قاشق
برنج. ولی ما چی کار میکنیم؟ یک کفگیر دیگه هم میذاریم روش، بعد از اون ور میدویم میریم باشگاه با حلق کمر و نمیدونم قرصای که درست هم نمیشه، هیچ بدتر هم میشه. تو طول شبانه روز بعد میگیم باید تقویت کنم خودمو، ساعت 7-8 غروب به بعد این میوه های پرکالری رو همدیگه یکی یکی میریزیم، آبشو میگیریم و یه لیوان پر آب و آب سیب و پرتقال با هم میکس میریم بالا به نیت شفا، بعد نمیدونیم که اون چقدر کالری داشت، رو خوابمون چه تأثیری میذاره، رو هضم غذامون چه تأثیری میذاره. میوه اسیدی رو من اومدم مثلا با یه میوهی که همینجوری میخورم. در طول روز من میتونم یه لیوان 2 تا لیوان چای مصرف بکنم، چای سبز مصرف بکنم، چای سیاه مصرف بکنم، چای ایرانی مصرف بکنم، یه دونه شیرینی میتونم در طول، ببینید درست خوردن ما داریم میگیم، یک دونه شیرینی رو من میتونم در طول شبانه روز بخورم که تو طول روز تا قبل از ساعت 5 به عنوان میان وعده بین صبحانه تا ناهار یا بین ناهار تا شام، یه دونه شیرینی یا چند یا 3 تا دونه بیسکویت. یعنی کسی نیست که بگه نخور. ببینید ولی ما چه جوری داریم میخوریم، چه کار داریم میکنیم. شما هم با سبزیجات، با غذاهای کم کالری، با غذاهای سبک میتونم خودم رو تغذیه بکنم، میتونم نیاز بدنم رو تامین کنم. خواب به موقع، خواب به موقع، تا ساعت 1-2 شب بیدارم، چشو پف کرده، قیافه جولیده، آویزون، صبح زودم باید برم سر کار یا باید بیدارشم یه اداره. بعد نگاه میکنم تا هر روز تو آینه خودم، میگم چرا اینجوری شدم، چرا زیر پای چشام گود رفت سیار. دلیلش یعنی ورزش نمی کنم اصلا، تو زندگیم ورزش برام معنی نداره. یا اگه ورزش بکنم قرار نیه بار بیا. کی امروز صبح ورزش کرده؟ کی امروز وقت گذاشت برای سلامتی خودش؟ همین امروز شنبه بود دیگه، یک شنبه بود دیگه، یه روز کار. آفرین. و باید اینو زمانش رو توی برنامه ریزیامون داشته باشیم. پس اگر کسی بیاد اینا رو توی برنامه رو میبینه، خیلی از این دکترا از زندگی ما میرن، خیلی از این دارو دوا از زندگی ما میرن، جاش خیلی سلامتی خیلی چیزای دیگه میاد و رسانه و تبلیغات دیگه ما رو استعمار نمیکنه. اینم لازم دونستم بگم توی این جلسه. و سوالی بود که از من واقعا پرسیده میشد که جهان داره چیز دیگه میگه، رسانه چیز دیگه، تبلیغات چیز دیگه داره میگه. دارم بهتون میگم که خودتون بهتر از من میدونید که چقدر اونا واقعا تاثیرگذاره. اگر اونا بچه‌ها 5% تاثیرگذار بود، تجربه شخصی من 95%ش تغذیه، خواب و ورزش تاثیرگذار بود.
سالم زندگی کرد.
این که من درست آرامش روح و روان داشته باشم، این که من آروم باشم، درونم آروم باشه، چقدر رو سلامتیم تاثیر داره. حالا این که مثلا من این کرمو بزنم مثلا یه جام، چقدر تاثیر داره. من تجربه کردم، کلی هم هزینه کردم، از درون خوب نبودم، آشفته بودم، کرم فلان قدری هم مالیدم به فلان جام، اون تاثیری که میخواستم نداشته. کرمه رو نداشتم، حالم از درم خوب بوده، نمیدونم چرا اونجا خوب شد، ولی میدونم چرا. چون علاوه بر اینکه روح و روان من بعد از درون تغذیه بشه، جسم منم کامله. من کامل آفریده شدم، ناقص نیافریده شدم. من هر لحظه سلول، میلیون ها سلول داره درون من زنده میشه و میلیون ها سلول میمیره. به یه زخم، به یه جوش توجه بکنی، به یه جا که زخم شده توجه کنید، ببینید چه بمور زمان عکس بگیرید ازش، یه جا زخم میشه، ببینید چقدر قشنگ خود بدن داره خودش رو درمان میکنه. پس انقدر نگران نباشیم، سعی کنیم با یه مراقبه رو خودمون از درون آروم آروم بیرونمون هم شفا بدیم. سوالی هست؟ سوالی هست؟ چی؟ نه دیگه، میخوایم دعا بخونیم. سوال خارج از کلاس اصلا نداریم. دام کی میخونه؟ شما میخونی؟
مشکل نداره، هر کی دوست داره. بله دارم.
بچه برای هفته آینده همتون زمان بگذارید، لیستای قدم هشتتون رو بنویسید. تو جلسه بعدی یکی یکی میپرسم که کی نوشته کی ننوشته. دیگه خودتون هم میدونید که زمانتون رو هماهنگ بکنید، ولی اجازه بدید قدم نو هم بشنوید. آره، فقط با مشاور روحانیتون هم در تماس باشید و بهش بگید که میخوام بیام و لیست جبران خسارت رو به زودی بعد از قدم نو مطالعه کن. خب قدم هشتم تموم شد اینجا. از تکیه‌گاه صندلیامون فاصله میگیریم، ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، صورتمون صاف، ستون فقرات صاف، دست و پاهامون رو در حالت رها قرار میدیم، با یک دم و بازدم عمیق و آروم آهسته چشمامون رو میبریم. از پروردگارمون بابت آگاهی‌هایی که امروز بهمون رسید سپاسگزاری می‌کنیم. باشه که بتونیم اونها رو توی زندگیمون به اجرا در بیاریم. باشه که بتونیم دنیا رو جای زیباتر کنیم و هدف انسانیمون رو به اجرا در بیاریم. یک بار دیگه به لیست هدف‌هامون نگاه می‌کنیم مجدداً هدف نویسی میکنیم با درک 8 قدم گذشته. فکر میکنیم که چرا باید این کارها رو انجام بدیم و با چه هدفی آفریده شدیم. پس با تمرکزی که این لحظه داریم ادامه زندگیمون رو سپری میکنیم و اجازه میدیم که هیچ مانعی سد راهمون نباشه. تمرکزمون رو میبریم روی دم و بازدممون و به دعایی که خونده میشه گوش میدیم.
خدای خوبم، خستم از زمین خوردنهای پیاپی و امیدوارم به مهربانیت که تمام نشدنیست، به ستار العیوب بودنت، به ارحم الراحمین بودنت، به تمام صفات زیبایت دلخوشم. خدایا من از نفسم به تو شکایت میکنم. همه چیز از توست و کسی نمیتواند مرا از این بدیها جدا کند جز تو. نگاهت را از من نگیر، مهربان ترینم. باز هم فرصت بده به این بنده آسی. خوب میشوم همین روزها که بارانیست. آمین.
آمین.